أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که مفاد ماده امره چیست. گفتیم که امره هم در موارد امر استحبابی به کار رفته، هم در موارد امر لزومی. فقط صحبت سر این هست که ببینیم آیا این استعمالات رو میشود برای تعیین موضوع له ازشون استفاده کرد یا نمیشه. خب گفتیم که یک اشکالی همیشه در مورد استعمالات هست که بخوایم از اونها برای موضوع له استفاده کنیم که استعمال اعم از حقیقت هست، و پاسخش هم این میتونه باشه که استعمالی که قرینه بر معنای حقیقی هست استعمال بلا تحولن هست. ولی مشکل امر این هست که آیا واقعا این استعمال در موارد ما باید ببینیم که آیا استعمال تحولا با همزه است. استعمال چون دیدم تو این درس ها با این چاپ شده بود، تحول استعمال بلا تأولن عرض کنم خدمت شما، میشه کرد یا نه. باید ببینیم آیا در این استعمال احتمال اینکه این استعمال با تأول باشه هست یا نیست. اگر زمینه استعمال با تأول وجود داشته باشه، خب طبیعتاً چون احتمال داره استعمال به تأول باشه، تأول یعنی با ادعا، با عنایت و تشبیه. یعنی ببینید مثلا فرض کنید که شما وقتی میگید رأیت و اسداً یرمی، دارید ادعا میکنید که واقعاً این رجل شجاع اسد است. خب این خیلی مناسبه، آدم میبینه که ادعاء رجل شجاع، اسد بودن رجل شجاع یک امر طبیعی و مطابق با وجدان عرفی ماست، ولی همه موارد این ادعا صحیح نیست. حالا من رو همین میخوام در ادامه صحبت کنم. خب ما در بحث مواردی که امر در امر ندبی استفاده شده که 5 تا مثال در کلام آقای شهیدی وارد شده بود، یک سری بحث های شخصی هست در بعضی از این موارد که واقعا امر در این موارد در امر ندبی استعمال شده یا نشده. یک جواب عام در مورد همه این موارد هست، اون اینه که ممکنه اینجا امر در استحباب مؤکد به کار رفته باشه. استعمال امر یعنی استعمال واژه‌ای که مفادش وجوب باشه در استحباب مؤکد خیلی طبیعیه، کما اینکه در موارد استحباب مؤکد لفظ وجوب هم به کار رفته. غسل جمعه رو مثلا واجبون لکل شخصن گفته شده. البته در مطلق استحباب به کار برده نمیشه، یعنی اون ادعا و تأول در مورد مطلق استحباب به نظر میرسه که عرفی نباشه، ولی استحباب مؤکد صحیحه و همه این موارد میتواند استحباب مؤکد داشته باشه. فنتلقی ورزه هولین کاملا کما امرک الله به، بگیم استحباب مؤکد داره که بچه دو سال شیر داده بشه. خود الاف و امر بالعرف و عرض عن الجاهلین استحباب مؤکد داشته باشه. دعا استحباب مؤکد داشته باشه. تجاوز از مسیحی که به محسن گفته شده استحباب مؤکد داشته باشه. و خب ولی اون چیزی که تو اینها از همه مهمتر بود، امر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر الناس به نطف الابد و حلق الانه و القص و تجرد فی ادار الوردا بود. چون چارتای دیگر یک سری جوابهای دیگه‌ای در موردشون مطرح بود، ما احتمال میدادیم که اصلا امر به معنای وجوب باشه و این نه وجوب نفسی بلکه وجوب شرطی مثلا، و اون توضیحاتی که دو جلسات قبل گرفت، یا در مورد اون روایتی که خود العف پیغمبر ممکنه واجب باشه برش عف، ولو اونم یه جواب دیگر. یه جواب اینه که این امر شرطی است، یعنی برای ترویج رسالت این عفو و امر به عرف و اعراض عن الجاهلین لازم است، شرطی. یک بحث دیگه این هست که نه، بر پیغمبر اصلا لازم باشه، واجب باشه، ناظر به اون جنبه شرطیش نداشته باشه. یکی از اختصاصات نبی این باشه که در پیغمبر اینا اختصاصات نبیش باشه. عرض کردم البته این باید مراجعه کرد یا جزء اختصاصات نبی شمرده شده یا شمرده نشده. اونی که تو این پنج مثال از همه مهمتر هست و تقریبا جوابش منحصر به همین، تقریبا حالا توضیح میدم، جوابش منحصر به همین هست که اینجا امر ممکن است در استحباب مؤکد به کار رفته باشه. مثال اوله که معتبره عبدالله ابن سنان نبی عبدالله هست که در مورد احرام سلام علیکم پیامبر صلوات الله علیه و اصحاب پیامبر، این هست که پیامبر در حجت الوداع امر الناس به نطف الابد و حلق الانه و القفل و تجرد فی ازارن و ردا. خب اینجا ممکنه ما بگیم این نطف ابد مستحب مؤکده. خب صحبت میکردیم آیا قرینه ای داریم که نشون بده که نطف ابد مستحب مؤکد نیست، معارض باشه با این مطلبی که ما میگیم؟ خب روایت هایی که در مورد نطف ابد بود رو دنبال میکردیم. خب اینجا یک بحث، یه روایت بحث زراره ابن ابی یعفور هست که اون روایت ازش ممکن استفاده کنیم، استحباب مؤکد نداره. اصل استحباب رو این روایت نفی نمیکنه، ولی استحباب مؤکد رو ممکنه بگیم نفی میکنه. این روایت عبدالله بن ابی یعفور، قال کن نابل مدینه فلاحانی ذراره. حالا اول این روایت رو در این روایت عبدالله سندی معتبر نیست، دو تا گیر سند داره، یکی بعض اصحابنا هست، یکی محمد ابن قاسمه. ما محمد ابن قاسم رو نشناختیم کیه، تو برنامه درایت نور هم عنوان ناآشنا کد خورده. یه سند دیگه ای داره، اون سندم کاملا مشکلات عدیده داره. اون سند این هست، این روایت در کافی جلد 4 صفحه 327 رقم 6 وارد شده، به همین سندی که گفته شد. یکی هم کافی جلد 6 صفحه 508 رقم 5، بعد اصحاب نوعن ابن جمهور عن محمد ابن قاسم و محمد ابن، این سند تحویلیه، و محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد، محمد ابن یحیی عطار هست، عن محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری هست، عن یونس ابن سخت البصری، اون تضعیف داره، عن محمد ابن سلیمان، محمد ابن سلیمان دیلمی تضعیف داره. نه متأخر، حالا اینو من نگاه میکنم نباید متأخر باشه. ابراهیم ابن یحیی ابن ابی البلاد جور مناسب هست که همین محمد ابن سلیمان باشه، و حالا نگاه میکنم این رو ببینم اون دیلمی هست یا دیلمی نیست. حالا تقدیر اگرم دیلمی هم نباشه، شخص شناخته شده مجهول میشه یا دیلمی هست. ابراهیم ابن یحیی ابن ابی البلاد اون ثقه است. حسن ابن علی ابن مهران رو یادم نیست، توثیق در موردش الان یادم نیست. اینی که به هر حال این سند هم سند به اصطلاح نامناسبی هست و امثال اینها. یه چیز تو پرانتز بگم عرض کنم خدمت شما، نه چیزی نگم عرض کنم این روایت یه فقه الحدیثی هم داره. اول روایت بخونم. قال کنا بالمدینه فلاهانی ذراره فی نطف الابت و حلقه. بحثمون شد، گلاویز شدیم در اینکه نطف ابت بهتره یا حلق ابت. فقلتو حلقه افضل و قال ذراره نطفه افضل. فاستأذننا على ابي عبد الله عليه السلام فاذن لنا وهو في الحمام يتلي. حضرت مشغول استفاده از داروی نظافت بودن. قد تلا ابتای در مورد زیر بغلشون استفاده از داروی نظافت کرده بودن. فقلت للذراره یکفیک، بحثت شد. این یکفیک یعنی چی؟ چون بحث تلی نبود، طرف بحث این بود که نطف اولاست یا حلق. اینا هر دو غیر از تلیه، تلی شیء سومیه. نه چی؟ حالا نه اصلا سه جوره، سه چیزه آخر روایت هم، اینا سه جوره. این احتمالاً اصل دعواشون سر نطف بوده. ذراره میگفته نطف درسته، ابن ابی عفور میگفته نه نطف افضل نیست، حلق رو از باب مثال میدونسته، میگه غیر نطف، نطف نباشه غیر نطف باشه، حلق یا تلی، ولی حلق ذکر کرده از باب مثال بوده. سر بحث اصلیشون سر این بوده نطف افضل یا افضل نیست، که با بحث ما هم بیشتر چیز میشه. دعوا سر این هست، میگه اگر افضل هست چطور امام علیه السلام این افضل رو رها کرده به تلیه رو آورده. این میتونه این معناش این باشه. قراره گفت قال الله لعله فعل هذا لما لا یجوز لی ان افعله. خب قراره متکلم بوده، آخوند بوده، اینجوری نمیشد او رو چیز کرد، سرش زیر آب برد. بعد میگه که شاید امام علیه السلام یه جهت اختصاصی بر امام داشته که از فعل امام اطلاق نداره،
لسان
نداره. اون ممکنه به خاطر یه جهتی بوده که امام علیه السلام مثلا ابت براش مضر بوده، نمیدونم حلق براش به خاطر همین تعلی کرده. فقال امام علیه السلام دید که ما داریم دعوا میکنیم، گفت فیما انتما. فقلت ان ذراره لاهانی فی نطف الابت و حلقه. فقلت حلقه و افضل و قال ذراره نطفه و افضل. فقال اصبت السنه و اخته ها ذراره. تو به سنت رسیدی و تشخیصت در اون چیزی که مطابق سنت هست تو درسته. و اخته ها ذراره حلقه و افضل من نطفهی و تازه و تلیه و افضل من حلقهی. مرحله اول تعلیه، استفاده از داروی نظافت. مسئله دو، مرحله دوم حلق و مرتبه سوم نطف. ثم قال لنا اتلیا فقلنا فعلنا منذ ثلاثه فقال علیه السلام عیدا فان الاتلاء طهور. خب این روایت اینو ازش اینجور استفاده میشه. از اون طرف روایت های زیادی داریم که تأکید رو نطف میکنه و امر به نطف کرده و این روایات رو چجوری؟ مثل روایت معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام اذا انتهیت الی العقیق من قبل العراق او الی وقت من هذه الاوقات و انت تريد الاحرام ان شاء الله فانتف ابتیک. این همه روایت هایی که دارم میخونم در جامع الاحادیث جلد 3 باب 5 از ابواب احرامه، تمام روایت ها این بابه، اگر از غیر این باب بخونم ذکر میکنم. اذا انتهیت الى العقیق من قبل العراق او الى وقت من هذه الاوقات مواقیت و انت تريد الاحرام ان شاء الله فانتف ابتیک و قلم اظفارک و طل آنتک. ظاهرا این وطل آنتک اینجا وطل محرف وحلق آنتک هست، چون همین روایت رو موسی بن قاسم که نقل میکنه به جای اطل آنتک وحلق آنتک آمده، که تو روایت مورد بحث ما همین هست که امر رسول الله به نطف الابت و حلق الانه. اذا انتهیت، تو روایت موسی بن قاسم عن صفوان بن یحیی عن معاویه بن عمار این هست اذا انتهيت الى بعض المواقيت التي وقت رسول الله فانتف ابتيك وحلق آنتك وحلق آنتك هست و قل مظفارك هم روایت یک کمی عبارتش فی الجمله تغییرات هست. در فقه الرضا هم به همین عبارت وارد شده که ظاهراً برگرفته از همین روایت معاویه بن عمار هست و قبل احرام که به اخذ شاربک و قلم اضافیرک و انتف ابتک و احلق آنتک. اینا نشانگر که مجموع اینا رو نگاه کنیم این هست که حلق این و احلق آنتک که اون از بحث ما خارجه، ما بحثمون به اصطلاح فنتف ابتک هست و انتف و احلق آنتک هم هست، چون اون هم تو روایت ما عمل الناس به نطف الابت و حلق الانه هر دو مورد بحثه. خب حالا عرض کنم خدمت شما اینم و روایت دیگه ای که تصریح میکنه به اینکه نطف ابت امر میکنه امثال اینها و پیغمبر امر کرده امثال اینها. خب اینو چجوری با این روایت عبدالله ابن ابی یعفور جمع کنیم؟ یکی اینکه روایت عبدالله ابن ابی یعفور سندن ضعیفه کنارش میذاریم، یک اگر نتونیم اینها رو جمع کنیم کنار میگذاریم. یه جمع دیگه ای مرحوم آقای داماد از عبارتشون استفاده میشه، ایشون روایت عبدالله ابن ابی یعفور رو حمل کرده و بحث زراره و ابن ابی یعفور رو در این که ذاتن تو حمام کدوم یکی از این دوتا مستحبه بهتره، اما روایت ما در مورد مقدمات احرامه، این دوتا رو اینجوری جمع کردن. تو کتاب الحج آقای داماد هست یستفاد و من حدیث ملاحات زراره کن الاطلاع فی نفسه افضل و اما به نسبه الالعبد فی خصوص آداب الاحرام فنتفو لعله افضل اذ لا ریب فی کنه انذف من الحلق او الاطلاع ولذالک تفعل المشاته ما تفعل به نسا لتزین ولکه نوع اثر. میشون نتف رو به معنی بند انداختن گرفته، اون چیزی که مشاطه انجام میدن بند میندازن دیگه، اونم یکی از اقسام نطفه. نطف معنی کندن، حالا چه به وسیله بند انداختن چه به صورت دستی امثال اینا. البته مشاطه هم هر دو جورش انجام میدن، موهایی که به اصطلاح محکم باشه به وسیله بند انداختن انجام میدن، موهایی که به اصطلاح کند چیز باشه. نطف بیشتر بدونه چیز انداختنه، بندن بدون استفاده از مثلا نخ و امثال اینها نطف میگن. ولی به هر حال آقای داماد این تعبیر تشبیهش به کارهایی که آرایشگرها انجام میدن نطف رو به معنای بند انداختن ایشون گیره. حالا خیلی مهم نیست، ولی به نظر میرسه این مطلب درست نیست. دعوای اینها در مورد آداب احرامه. به نظرم این که میگه کنا بالمدینه، من حدث میزنم این میخواد بگه که بحث ما بحث مقدمه حج بوده. البته احتمال داره که این کنا بالمدینه مقدمه بر این باشه که بگه که ما تو مدینه بودیم بحث کردیم بعد رفتیم خدمت امام صادق در حمام. این کنا بالمدینه مقدمه است برای اینکه در بلد نزدیک امام بودیم. ولی این که بگیم چون به هر حال
فقط فصل حج
این نه نه ممکنه بعد از حج اومده باشند مدینه. خیلی وقتا میرفتن اول مکه بعد میومدن مدینه دیگه زمینه حج تموم شده بوده امثال اینها. این خیلی ثابت نیست که به اصطلاح حتما مربوط به حج باشه اینا. خب آقای دامادی که اینجوری بحث رو مطرح فرمودن. اما چیزهای دیگه اینجا ممکنه خب این حالا یه نکاتی داره بعدن عرض میکنم. در مورد نطف ابت یک اشکال این روایت هست، روایت ملاحات زراره و محمد ابن ابی یعفور. یک روایت روایتی هست در مورد مروایت محمد ابن مسلم، ازش اصلا استفاده میشه که اینا احتمال حرمت داشته. این روایت محمد ابن مسلم که دیروز خوندم، عهد ما علیه السلام قال سوئل عن نطف الابت و حلق الانه و الاخذ من الشارب ثم یحرم قال نعم لا بعثبه. این لا بعثبه که انه احتمال حرمت نمیشه که چیزی که مستحب مؤکد باشه مثلا احتمال حرمت هم در موردش مطرح باشه. و به هر حال اگرم احتمال امام علیه السلام در جایی که استحباب مؤکد داره نباید به لابعثبه اکتفا کنه. این لابعثبه ظاهرش این هست که نه بحثی نیست، ولی اینکه یک چیزی که به نحوه استحباب مؤکد داره که نه واجبه، تعبیر لابعثبه در موردش خیلی مشکل هست. ولی این روایت محمد ابن مسلم رو باید ببینیم سوال از چیه. چند جهت در این سوال میتونه محط سوال باشه. یکی این که در بعضی روایات داره که این آداب حمام و اینها برای احرام تو مدینه انجام میشه. ببینید روایت معاویه ابن وهب روایت هشتم این باب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام و نحن بالمدینه عن التحیع للإحرام فقال اطلع بالمدینه و تجهز بكل ما تريد وقت تصل تا آخر روایت. سوال این هست که اصلا محط سوال اینه، آیا میشه اینها رو تو همون میقات انجام داد یا حتما باید تو مدینه، این که امر کردی تو مدینه انجام بگیره، این امر تعیینی هست چی هست؟ این ممکنه منشأ سوال این باشه. اگر این باشه اصلا به بحث ما ربطی نداره، حیث سوال حیث دیگریه که میگه لازم نیست حتما تو مدینه انجام بشه، اشکال نداره توی میقات هم انجام بشه انجام بشه. یک نکته احتمال دیگه این هست که مراد از این روایت این باشه که نطف ابت و حلق آنه و اخذ من الشاره بعد از غسل بوده، اول غسل کرده بعد اینا رو انجام داده بعد احرام بسه که نه. آیا بعد از غسل احرام میشه این کارم؟ غسل احرام یه چیزی از مقدمات احرامه. آیا مقدمات احرام رو شما انجام دادید؟ این محرم شدید؟ نطف ابت و حلقان اخذ من الشارب حرفشون مشترک هستن در ازالت الشعر. ازالت الشعر جزو محرمات احرامه. کنا میگه که غسل احرام کردم بعد اومدم میخوام این کارا رو انجام بدم، چسب احرام این کارا رو میخوام انجام بدم، صحیح هست یا صحیح نیست؟ روایت جمیل رو ببینید، سوال این هست، میگه که روایت جمیل اینا همشون، این روایت هایی که خوندم باب پنج از ابواب احرام جامع الاحادیث هست که جلد 13 صفحه 100 و باب از صفحه 131 صفحه 30 شروع میشه به بعد. اگر در غیر این باب بود آدرس میدم. عرض کنم تو روایت جمیل که جزء عرض کنم این جمیل رو بذار آدرسش رو دقیق بدم، روایت جمیل این دو تا روایت ابن جمیل هست، اینجا هر دوشو بخونم مفیده. اون اینه که روایت 144 جل 13 صفحه 144 ابن ابی عمر عن ابن دراج عن احد ما علیه السلام فر رجل یقتصر للاحرام ثم یمسح رأسه بمندیلن، قصد کرده بعد سرش رو با مندیل مسح کرده، قال لا برتبه، که نه اون مسح رأس به مندیل جز محرمات تختیت و رأس پیش می اومده. البته از روایت استفاده میشه که همینجوری حوله رو بذاری برداری اشکال نداره، ولی بخوای همینجوری حوله رو اساسی بذاری و امثال اینا به صورت مستقر و ثابت اشکال داره. این که نه یمسح رأسه به مندیل ولو به نحو ثابت، اینو این میگه اشکال نداره، غسل احرام محرمات احرام رو حرام نمی کنه. ان جمیل این ظاهرن برای بعدی یکیه، ان جمیل به در راجن بعض اصحابهی ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل اقتفل لإحرامه ثم قلم از فاره قال یمسه ها بالماء ولا یعید الغسل. این بحث قلم از فارشه، همش احتمالا یه روایت واحده، قطعات یک روایت باشن که ناظر به این جهت هستن که غسل احرام محرمات احرام رو محرم نمی کند، بعد از غسل احرام می شود محرمات احرام رو مرتکب شد. این هم این روایت مورد بحث ما ممکنه ناظر به این جهت باشه. من احتمال این دومی رو از احتمال اولی اقوا به نظرم هست، چون این که در مدینه اون روایتی که گفته در مدینه این کارا رو انجام بده، ظاهرا اون در مقام توهم حضره، چون نوعا اینا توی میقات این کارا رو انجام میدادن، غسل اصلش اینه که تو میقات انجام میشه، تجهیزاته میخواد بگه لازم نیست اونجا خب سخته تو میقات آب گیر نمیاد امثال اینا، میتونه تو مدینه انجام بدید، لازم نیست حتما اینا رو بذارید تو میقات انجام بدید. اینکه در میقات اشکال داشته باشه خیلی مستبعده که مراد این جهت باشه، اما بحث این که این ناظر به این هست که غسل کرده و بعد از غسل میخواد اینا رو انجام بده، اون اینقدر شاید بعید نباشه. یه احتمال سومی که در حد احتمال ذکر میکنم ولی اونم بعیده، اون اینه که این روایت میخواد بگه که این مقدمات انجام داده اصلا غسل نکرده، میخواد بگه غسل مقدمه است برای تطهیر، یه سری چیزهایی که تطهیر فی الجمله باش حاصل میشه، نطفه، طلقانه، اخذ من الشارب، اینا همشون یک نوع تطهیری هستن دیگه. تو روایت هست میگه الاطلاع طهورون، نمیدونم امثال اینا، این تطهیرهای خاص اینا که نه جای غسل رو میخواسته بگیره، اصلا غسل نکرده، ثم یحرم یعنی دیگه غسل هم نکرده، اینا رو که انجام داد بلافاصله احرام بست، که نه این از ادله عدم وجوب غسل باشه، لااقل در جایی که اینجور مقدمات غسل رو طرف انجام داده. این هم بعیده به نظرم، احتمال اقوا این هست که اینا ناظر به همون جنبه این باشه که نطف ابط و حلق آنه و اخذ من الشارب رو بلا فاصله قبل از احرام انجام داده، مفروضش این باشه که غسل رو انجام داده، ولی اینا رو انجام داده بلا فاصله بعدش احرام. از یه احتمالات دیگه هم هست که مراد از احرام مثلا لبیک باشه و این آقا قبلا، ما تو بحث حج در بحث احرام یه نیت الاحرام داریم، یک تلبیه داریم که حاج آقا بین اینا در احکامشون هم فرق میگذارن. ایشون میگن نیت احرام که یک امر انشاییه باید تو مسجد انجام بشه، ولی تلبیه لازم نیست تو مسجد گفته بشه. تلبیه لازم نیست. تلبیه رو عرض کنم، این بگیم این روایت ناظر به این هست که آیا عرض کنم بعد از نیت احرام، نیت احرام کرده بعد اینا رو انجام داده، که انه مفروض اینه که نیت احرام کرده. صحبت سر این هست که آیا به نیت احرام محرمات احرام محرم شده یا محرم نشده. این ناظر به این جهت است. یک معنای پنجمی در این روایت هست که من فکر میکنم این معنا معنای خوبی هست. این معنای پنجم، اون معنای پنجم اینه که تو روایات ما هست که مستحبه. تلبیه رو اندل بیدا بگن. بیدا مرز ذل حلیفه است. تو روایت هست که شما در مسجد احرام ببند، نیت کنید، ولی تلبیه نگید. تلبیه رو بذارید خارج موقعی که آخرین مشرف به بیدا. مشرف بیدا زمین صافی بوده که بعد از ذل حلیفه بوده. اندل بیدا یعنی آخر ذل حلیفه، که پیغمبر هم همینجور نیت کردند، تلبیه گفتند. ثم یحرم میگه همون تو حمام تلبیه گفته، نذاشته به اصطلاح توی بیدا اندل بیدا تلبیه بگه. ثم یحرم ناظر به ثم یحرمشه، نه ناظر به نطف ابت و امثال اینها. یا مثلا اگر ما گفتیم که حالا این از جهت فرضی میشه چیز کرد که بگیم حتما باید تو مسجد اگر کسی بگه، ناظر به این جهت هستی تو حمام تلبیه رو گفته. آیا تلبیه در حمام کفایت میکنه یا باید تلبیه تو مسجد باشه، اندل بیدا باشه، امثال اینا؟ اینم به نظرم احتمال قابل توجه. علی تقدیر تمام این احتمالاتی که ذکر کردیم باعث میشه که این روایت از بحث ما خارج بشه، ناظر به این نباشه که نطفه، چون این تقریبا مسلمه که نطفه ابت به هر حال مستحبه. اگر افضل هم نباشه، در اصل مستحب بودن نطفه ابت در وقت احرام شاید بحثی نباشه، و چیزی که پیغمبر خودشون امر کردن و روایات های متعدد هست بگیم احتمال مثلا حرمت داشته باشه و امثال اینا، نه. اگرم باشه به یه حیث خاصی هست که اون حیث خاص منافات با این نداره که اصل نطف ابت مستحب باشه، بلکه مستحب مؤکد باشه و امثال این ها. خب این هم این مطلب. اما خود اصل اون روایت معتبره ابن سنان، من یک احتمال دیگه ای این رو میدم، الان وقت گذشته، احتمال رو الان ذکر میکنم، بحثش فردا. اون اینه که ما ممکنه بگیم واجب اصلا نطفه ابت. چطور؟ اون اینه که پیغ این خصوصیتی داشته در اون سفر حج. اولا پیغمبر از مدینه داشتن حرکت میکردن، یک. عمده افرادی که با پیغمبر هم بودند پیاده بودند، اکثریتشون پیاده بودند، چیل بودند، نه پیاده نبودند، شروع کردم پیاده نبودند، اون یه جهت دیگر، نه، از مدینه حرکت کرده بودند. مدینه تا مکه 9 روز راه. تو این 9 روز راه اگر این موهای زیر بغل ازاله نشه بو میگیره. آزاردهنده بوده اینکه پیغمبر دستور داده، به خاطر این بوده که افراد ابدیت نشن، امر الزامی هم بوده، تنها تنها نمیرفتن، همه با هم دیگه داشتن میرفتن. این تو روایات ما این رو داریم که میگه نطف الابت، قال علی علیه السلام نطف الابت ینفر رائحت المکروه، و چون بو در اون شرایطی که پیغمبر بوده 9 روز قرار بوده اینا در مسافرت باشن، و خب عرض کنم خدمت شما حجت، البته حجت الودا در اونجوری که از روایات استفاده میشه در فصل گرما نبوده، در از روایات استفاده میشه، یعنی از روایات که نمیگم، از تقدید مقابل تقویم تطبیقی، در تقویم تطبیقی و بحثایی که در مورد حجت الودا هست میگن عید قدیر در اون سال 26-27 اسفند بوده. یه بحث مفصلی هم در مورد نحوه محاسبه این کلمات آقایون هست، مقالات متعددی در این زمینه نوشته شده، ملاحظه بفرمایید اینها. خب عرض کنم خدمت شما این پیغمبر حدود 20 روز قبل از اون محرم شدن، 26 بیشتر از 20 روز، 26 ذی القعده تاریخ احرام پیغمبره، 26 ذی القعده تا 18 چیز نزدیک 22 روز، 22 روز پیغمبر به اصطلاح 20، یعنی فرض کنیم 26 و 20 اوایل اسفند میشه دیگه، و اوایل اسفند گرمای اون چنانی نیست، ولی عربستان گرمه، میخوام بگم که ولی تابستون هم نباشه بالاخره گرم هست و عربستان یه محیط این شکلی هست تو اینها. این رو حالا ملاحظه بفرمایید، آیا این جمع رو ممکنه ما اینجا ذکر بکنیم یا این جمع ممکن نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.